بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 34 سطر 4. سیما ان القید الذی هو الماهیت الامکانیه اعتباریون و علی قول من یقول ان النفس الناطقه القدسیه لا ماهیت لها فالامر اوزه. بحث در این داشتیم که ممکن است یک ماهیتی، ممکن است یک شیئی هم جواب ماهو در او وجود باشد، هم جواب هلهو، هم جواب لمهو. هر سه جواب در چنین شیئی یکی باشد. و اون عبارت هست از وجودات متعینه از قبیل وجودی. اینا رو توضیح دادیم. به بحث در اعیان ثابته و وجود منبسط رسیدیم که البته ناچار بودیم وارد این بحث بشیم چون توضیح مطالب کتاب احتیاج داشت. ولی یه بحث خارجی هم در این کنار من مطرح کردم به خاطر سوال بعضی ها، چون بحث خارجی بعدن متوجه شدم بعضی ها طالبشن، بعضی هم خواستارش نیستن. حالا برای اینکه جمع بین حقیم بشه خیلی سریع بحث میکنم و رد میشم. تتمه از دیروز باقی مونده، اونو عرض میکنم و رد میشم. بحث این بود که رابطه بین وجود منبسط و اعیان ثابته چیست؟ اینو توضیح دادیم. بعد از باب این که الکلام یا جرال کلام، یا از باب این که سوال وقتی که جوابش کامل نباشد دو مرتبه سوال تولید می کند، سوالهای بعدی تولید شد. جوابم که کامل نبود به خاطر این بود که اون چه که جواب ناظر به او بود از دسترس ما خارج بود، ما به اندازه تواناییمون جواب میدادیم، نمیتونستیم کاملا شی رو و مورد سوال رو مشهود شما قرار بدیم. لذا دو مرتبه سوال پیش میامد. بعضی سوال هم مربوط به اینه که علم که مسئله رو مطرح میکنه خودش میدونه که سوالاتی پیش میاد و متشفل جواب اون سوالات میشه. علم عرفان هم همینطوره، خودش تمام این سوالات رو جواب میده. بنابراین لزومی نداره که ما در اینجا که بحث عرفانی نداریم وارد اون سوالها و جوابها بشیم. ولی به همون مقداری که واقع مونده عرض میکنم، گفتیم که دو تا سوال پیش آمد. یکی این که خود وجود منبسط این ثابت دارد یا نگفتیم نه، چون این ثابت اولا محدود و وجود منبسط محدود نیست، ثانیا این ثابت یعنی ماهیت و وجود منبسط ماهیت نیست، ماهیت هم ندارد. پس هیچ جور نمیتونیم وجود منبسط رو صاحب این ثابت حساب کنیم. سوال بعدی شد که اگر اعیان ثابت علم خدا به ما ادا هستند، چون متکثرند علم خدا رو متکثر میکنند و چون علم خدا عین ذاتشه، ذاتش متکثر میشه. تکثر واجب تعالا باطله، پس علم بودن این اعیان ثابته باطل. اینم سوال اخیری بود که شد. البته دنبال این سوال سوالای دیگر هم پیش آمد که من گفتم جواب نمیدن، بمونه برای جای خودش. و سوالا همه به جا بود. مثلا یکی از سوالاتی که خیلی هم مطرح میشه این بود که اعیان ثابته ما مقتضیاتی دارن، ما در این عالم مقتضیات اونها رو انجام میدیم، پس اونا دیکته میکنن ما عمل میکنیم. اگر چنینه چرا ما مؤاخذه میشیم؟ اونا باید مؤاخذه بشن. اونا این کارا رو دیکته کردن، ما اجرا کردیم و نمیتونیم غیر از این بکنیم. هرچی اون میگفت من باید میکردم. خب این سوال خوبیه، جواب بهتر از سوالم داره، جوابش رو جای خودش پیدا کرد. که من عرض کردم در جلد دوم شرح توحید 4 یا 5 روز در جلسات 1.5 ساعت من این سوال جواب دادم، منتها یادم رفت آدرسشو بیارم، یادم بمونه آدرسشو میارم، نوارشو میتونید گوش بدید جوابتونه بگید اگه کسی دلش خواست. سوال سوال به جاییست، منتها جواب داده شده، جواب کامل هم داده شده، هم به لحاظ دنیا هم به لحاظ آخرت جواب داده شده. بله عرض میکنم شرح توحید، منطقه صفحه شو الان نمیدونم، جلد دو شرح توحید صفحه شو انشالله یادم باشه براتون میارم که بتونید راحت انتخابش کنید. این سآله و امثال این سآله رو دیگه من جواب نمیدم، فقط هم یکی که باقی مونده اونم مختصر، چون مطرحش کرده بودم ذهنها رو درگیر کردم با این مسئله، موظفم جوابشو بدم. ملاحظه کنید خداوند به خودش عالم است. این قبل از اینکه من این جوابو شروع کنم این نکترم عرض بکنم که این را دیروزم اشاره کردم، اگر ما بگوییم که این علوم یعنی اعیان ثابته علوم خدا هستن به ما عدا لازمش تکثر ذاته، به بیانی که گفتن اگر ما همه رو یک علم بگیریم و بگیم خدا علم به ما عدا دارد، به یک علم هم علم دارد، به یک علم بسیط، تکثرم راه ندیم، که البته باید راه بدیم، نمیتونیم راه ندیم، ولی برفرضم تکثر رو راه ندیم و بگیم که خداوند علم به معهدا دارد، علم به معهدا هم یکیه، بعد بگیم علم به ذات دارد اونم یکیه، دو تا علم برای خدا درست کنیم، یکی علم به ذات یکی علم به معهدا، باز مشکل تکثر هست. یعنی اینطور فکر نکنید که حالا اگر ما اعیان ثابته رو حل کردیم تمام مشکل برطرفه. اگر نتونیم علم خداوند به ذاتش رو با علم به معهدا یکی کنیم اشکال هست، اشکال تکثر هست. پس در جواب ما باید سعی کنیم که علم خداوند به ذاتش رو با علمش رو به معدا یکی کنیم و همین کارم میکنیم انشاءالله. البته بحثی مقدار سنگینه، ممکنه تولید سوالم بکنه، علل خصوص که من میخوام مختصر وارد بشم، نمیخوام تفصیل بدم، حتما تولید سوال میشه، ولی بحث جامعش رو باید تو باب علوم در باب علم واجب که معدا تعقیب کنیم، جاش اونجاست. خداوند در مرحله ذاتش، علمش، قدرتش، حیاتش، باقی اوصافش از هم جدا نیستن. اوصافش هم از ذاتش جدا نیستند. ما در اصطلاح میگوییم او فقط یک حیثیت است و اون حیثیت ذاته، منتها ذات او چنین است که علم هم باشد، نه علم چیزی غیر ذات، قدرت هم باشد، حیات هم باشد، هیچ کدوم اینا غیر ذات نیستند. مثلا این دیوار رو با یه نوری روشن میکنیم، روشنی دیوار غیر از ذات دیواره، ذات دیوار تاریکه، به وسیله نور روشن شده، اما روشنی خود نور این ذات خود نوره، لازم نیست بهش یه روشنی بدید. خداوند ذاتیست که این ذات این علمه، همونطور که این نور عین روشنیست، اصلا چیزی فرقی بین نور و روشنی نور نیست، فرقی بین ذات خدا و علم نیست. علم دیگران عطا می شود و غیر از ذاتشونه. نفس من میشه ذات من که اگه بخوام تعریفش کنیم، تعریف میکنیم به کمال اول لجسم عالی. ولی علمم رو میخوام تعریف کنیم، تعریف میکنیم به صورتون علمیتون عارضتون علن نفس به عنوان کیف، به عنوان کیف نفسانی. تعریفی که برای علم میارم با تعریفی که برای ذاتم میارم متفاوته و تعریف مشخص کننده و معرفی کننده حقیقت شیه. وقتی دو تا تعریف مخالفن معلوم میشه حقیقت ها مخالفن، یعنی حقیقت ها مغایرن. حقیقت من علم نیست و الا اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، یعنی درست در نمی آمد. اگر حقیقت نفس من علم بود نمی شد که خداوند نفس و بیافرینه و علم توش نباشه. حقیقتش علمه، حقیقتی که ازش نگرفته بود. وقتی که میگه هیچی نمیدونستین لا تعلمون شیئا، معنیش اینه که حقیقت شما حقیقت علم نیست. حقیقت علم بعداً بر شما عارض میشه. اما علم پس علم نسبت به ما مثل روشنی دیواره، اما علم نسبت به خدا مثل روشنی نوره، اون عین ذاته. بنابراین در خداوند یه حیثیت ذات یه حیثیت علم نداره. همه اوصاف در خداوند مندک در ذاتند و در ذات مستهلکند، یعنی اسم علم و قدرت و امثال ذالک رو اونجا اصلا نمیاریم، نمیگیم نیستند، میگیم اونجا علمی که علم باشد نیست، اونجا همون ذات هست. همین اندازه که میگیم ذات هست کافیه، همه چی رو گفتیم. نمیگیم اونجا علم هست، قدرت هست، همه مستهلکند در ذات، یعنی یه چیز داریم همون ذاته. ولی این ذات همه چیز هست، همه چیز کمالی هست. در مورد خدا تعبیر به ذات میتونی بکنیم، بله. این مقدارش دیگه چاره نداره که تعبیر به ذات میکنیم، تعبیر به ذات میکنیم. منطقه میگیم ذات خداوند ذاتیست که عین العلم و کذاست. حالا شاید بعضی ها به جای ذات هو بگن که اشاره به غیب الغیوب است، اونم بالاخره داره حکایت از یه ذاتی میکنه. حالا اسم گذاشتم که مهم نیست، شما تعبیر به هو هم بکنید جا داره، تعبیر به ذات هم بکنید جا داره، تعبیرات شماست. اگر شما گفتید ذات اونجا چیزی اضافه نمیشه، گفتید هو اونجا چیزی اضافه نمیشه. اینا تعبیرات ماست برای تعبیر کردن از او. ولی او چیه در اونجا؟ همونی که هست. حالا ذات هم به قول شما نمیگیم، او چیست؟ همونی که هست. همونی که هست چیست؟ چیزیست که میتوانیم از او تعبیر به ذات بکنیم، در این حال تعبیر به علم بکنیم، در این حال تعبیر به حیات بکنیم، تا آخر بدونیم که اونجا امتیازی رو ببینیم. همه مستهلکن در یک چیز و همه حیثیت واحدن، حیثیت واحد موجودن که حیثیت ذاتی. بعد خداوند اینا که من دارم عرض میکنم تصورات ماست. ما زمانی ها وقتی میخوان بیانی بکنیم، بیانات اونطوریست که تدریج رو توش میاریم، نه که خود اون تدریجی هستیم، تو بیاناتون اون تدریجی میاریم. لذا وقتی من دارم الان حرف میزنم میخوام حرف اون بگم، خود حرفای من پر تسامح پر اشکاله، اما راه دیگه نداریم، الفاظی که بتونم بیارم و منظور رو کامل افاده کنه نداره. خداوند به خودش توجه میکنه، خب این الان همینجا اشکال داره. خدا از اول به خودش توجه داره، توجه میکنه یعنی چی؟ ولی خب من میخوام بیان کنم به بیان تدریجی که مطلب روشن بشه. خداوند به خودش توجه میکنه، خودش پیش خودش ظاهر میشه. همینو غلطه، خودش ظاهر میشه غلطه، ظاهره است، از ازل هم ظاهر است. اینا رو من تذکر میدم، اگه یه جا میادم رو تذکر بدم خودتون تو ذهنتون باشه. خداوند به خودش توجه میکنه و خودش پیش خودش ظاهر میشه، یعنی این پیدا میکند به آنچه پیش خودش ظاهر است و حاضر است. به ظاهر میشم حضوریه، خدا علم حضوری به خودش پیدا میکنه. اما خدا چیست؟ خدا اوصافی دارد، از جمله اوصافش فیاضیته. پس خدا وقتی به خودش توجه داره به فیاضیتش هم توجه داره. آیا فقط به فیاضیتش توجه داره که من یه چنین قوه‌ای دارم، یا مستفازها رو هم داره میبینه؟ مستفازها رو داره میبینه، یعنی فیاضیت یه نوریست که تعلق میگیره به مستفازها، مستفازها رو هم نشون میده. در همون ازل که خدا داره خودش رو میبینه، با همون دیدن خودش ما عدارم میبینه. دوتا علم نیست، یکی علم به ذات، یکی علم معدا. چون ذاتش مصدر معداست به قول مشا، و چون ذاتش خالق معداست به قول متکلمی، و چون ذاتش مشتمل بر حقایق معداست. توجه کنیم کلمه خیلی کلمه خطرناکیه، نگفتم مشتمل بر معدا، هیچ وقت خدا مشتمل بر معدا نیست. و این شرکه که بگیم خدا مشتمل بر معدا است، لازمش این که تمام معدا ذات خدا رو تشکیل بدن. خدا مرکبش از کل این عالم، که این غلط فاحشه، اینو نمیگم. ذاتش مشتمل است بر حقیقت معدا، حقیقتی که اگر تنزلش دهی این معدا میشه، اگر ترقیش دهی اون حقیقت میشود. مثل این الفاظی که من میگم، این الفاظی که من میگم تنزل اون صورت علمی است که دارم. اگر این الفاظ من ترقی کنند که در ذهن شما ترقی میکنند، صورت علمیه رو که حقیقتشون رو تو ذهن شما میسازن. از حقیقتشون که صورت علمیه منه تنزل میکنن، میان تو قوای ادراکی شما، تو قوای ادراکی شما ترقی میکنن تا یه حقیقت دیگری اونجا درست کنن. خب توجه میکنید که نمیشه گفت اون صورت علمیه که در ذهن منه صدا داره، من آن دارم با صدا حرف میزنم، نمیتونم بگم اون حقیقت علمیه که در ذهن منه با تدریج در این حرفا رو میزنه. همه مطالبش من یه جا دارم تصور میکنم، به تدریج دارم بیان میکنم. خیلی تفاوت هست بین اون تنزل اون صورت علمیه و خود صورت علمیه. حتی صورت علمیه مجرد این مادیه. خب اینا رو توجه میکنید که نباید انتظار داشته باشین تنزل همون حقیقت باشه. از حقیقت اله همه ما متنزل میشیم و ما دارای جسم میشیم، در حالی که خدا جسم نداره. این جسم خاصیت تنزل ماست، مثل این که از صورت علمیه که صوت نداره وقتی تنزل پیدا میکنه صوت درست میشه. این صوت خاصیت تنزله، نه من صوت داده باشم به این مطلب علمیه، من فقط مطلب علمیه تنزل دادم از قوه عقل به قوه خیال، از قوه خیالم به زبان. خاصیت تنزل زبان اینه که با صوت همراه، تنزل بر زبان، تنزل بر خیال دادم هیچ صوتی همراهش نبود، اونجا خاصیت تنزل این صوت نبود، تنزل بعدی پیدا کرد صوت پیدا شد. خداوند وقتی تنزل میده حقیقت رو، که حقیقت تغییر نمی کنه با تنزل، همونطور که صورت علمی من تغییر پیدا نمی کنه. خداوند وقتی تنزل میده وجود را، این وجود در یه مراحلی همراه جسم نمیشه، چون در اون مراحل خاصیت تنزل جسم داشتن نیست، نه تو این عالم، خاصیت این عالم جسم داشتن. ما جسم پیدا میکنیم، ما اگر ترقی بکنیم بریم تو عالم مثال، جسم عنصری رو از دست میدیم، جسم مثالی میگیریم. بریم تو عالم عقل، کلا جسم از دست میدیم. بریم بالاتر، اون نقایص دیگر رو از دست میدیم. پس توجه کنید، خداوند مشتمل بر حقایق موجوداتی، نه مشتمل بر موجودات. حقیقتی که اگر تنزل کند، تنزلش این موجودات میشود، نه خودش، خودش خداست. و اون حقیقت در اونجا همونطور گفتیم بسیط است و واحد، هیچ تکثری توش نیست. تکثر مال تنزل. روشنه تا اینجا؟ خب پس خداوند علم به ذاتش دارد و چون ذاتش مشتمل بر حقیقت معداست، به قول حکمت متعالیه و عرفا، و یا چون علت معداست به قول مشا، پس معدا رو نشون میده، همونطور که ما رو نشون میدیم او هم ما رو نشون میده. یعنی نشون میده از من چه چیزایی میتونه صادر بشه، من چه چیزایی رو میتونم خلق کنم. چند تا؟ بی نهایت. بی نهایت زب در بی نهایت، بلکه بی نهایت بی نهایت زب در بی نهایت، یعنی زب کردنش هم بی نهایت. خداوند میتونه اینا رو خلق کنه، همه رو میبینه. اینطور نیست که فقط موجودات الان تو زمین میبینه، موجودات از اول زمین تا آخر میبینه. قبل از زمین اگر خلقی بوده که میگن بوده، موجودات اونجا رو میبینه. بعدها هم همینطور، تا ازل خدا میخواد خلق کنه، در خلقش هم تکرار نیست. بر فرض آدم بیافرینه، یه تفاوتی میذاره، در خلقش تکرار نیست. وقت ببینی چقدر میشه، همه اینا رو خدا از همون اول عالمه. با چی؟ با نگاه کردن به خودش. ما هنوز موجود نیستیم، هیچ کی موجود نیست در ازل، فقط خود خداست. داره به خودش توجه میکنه و به خودش عالمه، ولی خودش همه چی رو داره نشون میده، پس همه چی رو میبینه. علم قبل از خلقت به این صورت تصویر میشه. این خیلی مختصر بود، باید مفصل تر از این بحث میشد، من تا از کلم موضوع بحثش نیست. فکر میکنم همین مقدار تقریبا در حدی که لازم باشه مطلب روشن کرده باشه روشن کرده. بعد سوال میشه که خداوند اینطور نیست که فقط قبل از وجود، یعنی قبل از وجود معدا به معدا عالم باشه، او حین الوجود هم عالمه، بعد الوجود هم عالمه، اون چطوری توجه میکنه؟ میگن همین علمه، همین علم حین الوجود هم هست، بعد الوجود هم هست. بعد میگن بعد الوجود یه علم دیگه هم اضافه میشه. کلمه اضافه رو توجه کنید، بعد الوجود یه علم دیگه اضافه میشه، و اونی که کل جهان به صورت یک دفتر مفتوح پیش خدا هست. دفتر مفتوح، دفتر که بسته باشه نوشته های توش مخفیه، وقتی بازش میکنید همین دو ورقی که جلوتو نمیبینید، بقیه که زیر اوراق دیگه مخفی هم نمیبینید، اما کل جهان رو یک دفتر دو صفحه‌ای باز حساب کنید. کل جهان، نه کل زمین، همه پیش خدا مفتوح داریم مشاهده میکنه، نه مشاهده با جواره و چشم. پس این علم هم برای خدا هست. این چه علمیه؟ این علم عین خود ما هست، نه یه صورتی از ما بگیره و ما رو ملاحظه کنه. خود ما علمی، هم خلق و هستیم هم علم. حالا ملاحظه کنید اینجا که من گفتم علمی اضافه میشه، شما شاید احتمال بدید که پس تکثر دوباره درست شد در علم خدا. ولی توجه داشته باشید، خداوند در مقام ذاتش، اونجا که اسم علم رو نمیتونیم ببریم، اینقدر بساطت غلیظه که اسم علم رو نمیتونیم ببریم، اونجا عالم به همه معدا هست، به خودش معدا. در مرتبه اسماش اونجا که علمش ظاهر می شود و به عنوان یک اسم ممتاز از سایر اسما مطرح می شود، که تجلی اولشه که اسما و صفات درست می شن. و در اصول کافی هم هست که خداوند اسماشو خلق می کنه. خلق می کنه دست عارف برسه میگه تجلی میکنه، جای خلق تجلی میذاره، مهم نیست، بالاخره مطلب داره افاده میشه، حالا با لفظ خلق و با لفظ تجلی. پس خداوند اسماء خودشو تجلی میکنه، یعنی اون اسمایی که تو اون حیثیت ذات همه مستحلکن با یک جلوه همه رو آشکار میکنه. وقتی آشکار کرد همه از هم ممتاز میشن. اونجا که امتیاز اسماء اتفاق میفته بهش میگیم عالم اسماء و صفات، اون اولین تجلی خداست. در اون عالم اسماء و صفات هم همه موجودات به وجود اسمایی موجودند، همه موجودات که بعدا میخوام بیان. بعد خداوند عیان ثابته رو از تجلی اسما درست میکنه. تو عیان ثابته هم که همه معدا هستند، اونتا به وجود علمی میان پایین تر، میان تو عالم عقل. تو عالم عقلم همه عقل دیگه، موجود عقلیه، به همه چی عاقله، خدا رو کامل نمیتونه درک کنه چون پایینه، پایین تر از خداست، مادون خودش رو کامل درک میکنه. همه مادونونن، وجودات مثالی، وجودات مادی مثل ما، همه رو داره درک میکنه. پس خداوند در علم عقلم داره ماها رو میبینه، داره همه رو میبینه، در علم عقل خودش هم میبینه، چون عقلم داره خدا رو میبینه. همون دیدن عقل خدا را همون پیش خدا مکشوفه. پس خدا به توسط دیدن عقل خدا را خودش را هم داریم میبینه. ما همینطور، ما وقتی یاد خدا میکنیم در ذهن ما، نمیخوام بگم خدا تصور میشه، اینا غلطه، در ذهن ما یه توجه عقلی و معنوی حاصل میشه، اون توجه هم پیش خدا مشهوده، خدا خودش رو تو اون توجه هم میبینه، ما عدا را میبینه. پس در عالم قضا میاییم، باز علم خدا به ما عدا هست. در عالم قدر علم جزئی شده هست. در عالم ماده علم که خودشون هست، یعنی خود وجود خارجیشون هست. این همه علم در خدا داریم، ولی معلوم در همه یکیست، ذات که منشأ علم به ما عدا است. پس یک علم است که در علمی که در عینی که علم به ذات است، علم به معاد است. این یک علم در مراتب مختلف میاد، در اون مرتبه ذات هست، اونجایی که اسم علمو نمیبریم، هست ولی ما چون ممتاز نیست اسمشو نمیبریم. بعد میام تو مرتبه اسم و صفات، مرتبه عین ثابته، مرتبه اخور، مرتبه نفوس که عالم مثال تا آخر سر مرتبه ماده. اینا مراتب علم خدا، مراتب تعدد درست نمیکنه. خواستم این عرض کنم که در علم خدا تعدد نیست، مراتب تعدد درست نمی کنه. پس فقط یک علم برای خدا قائل و اون علم بزن، همین، بقیه تو دل همین هست. نه که منکر باشیم، بعضی علم بزات رو در مورد خدا منکرن، علم معدا رو قبول دارن، بعضی علم بزات رو قبول دارن، معدا رو منکرن. اختلافات زیاده، تو کلام خوندی که در مورد علم خدا من اختلافات زیاده. ما هیچ کدوم از این افعال قبول نداریم. ما میگیم خدا علم به ذات دارد و در این علم به ذاتش همه هست، جدا نمی کنیم علم به ذات از علم به معدا. تا اینجا توجه شدید که یک علم برای خدا هست، اما علم ذو مراتب، یعنی علمی که در مراتب مختلف نحوه یا وجود مختلف داره، تا میرسه به عالم ماده که علم میشود همون وجود خارجی. علم خدا و میشه همون وجود خارجی. خب مباحث در اینجا عرض کردم خیلی زیاده، تقریبا نصف جلد شیشه اسفار مربوط به همین بحثه. اگر نصف بگم شاید کم گفته باشم، بیش از نصف مربوط به همین بحثه. خیلی بحث علم واجب تالا طولانیه، ولی اون مقداری که لازم بود از کنم عرض کردم و مشخص شد که اعیان ثابته تکثر تو ذات الهی نمیبرند، فقط یه مشکل داره و اون اینه که اگر ما علم خدا رو منحصر کنیم به عیان ثابته، چنانچه عرفا این کار کردن، ما قبل از عیان ثابته علم رو خود رو درست کردیم، تو مرتبه ذاتش اسم نبردیم ولی گفتیم عالمه، تو مرتبه اسم و صفاتش گفتیم عالمه اسمم بردیم، تو مرتبه عیان ثابت هم گفتیم عالمه، در مرتبه سوم هم او رو عالم کردیم، در مرتبه های اول هم همینطور. اما عرفا میگن علم خدا به ما ادا عیان ثابت است، اونا تازه تو مرتبه سوم خدا رو عالم میدونن و خشکال خیلی مهمی برشون وارد میشه که قابل جواب نیست، و اونی که مرتبه دوم و مرتبه اول خدا عالم هست یا نیست، نمیتونید بگید نیست. علم در مرتبه اول و دوم چطوری توجیه میکنید؟ راهی برای توجیه نداره و این اشکالیست که بر عرفا وارد میشه و عیان ثابته نمیتونن علم خدا باشن، عیان ثابته نمیتونن علم خدا به ما عدا باشن. بله علم در مقامات بعدی و در مراتب بعدی اشکال نداره، اصل علم بودنشون رو نفی نمیکنیم، ولی اینکه علم خداوند به ما عدا همین باشد این رو قبول نمیکنیم، بلکه این یه مرتبه از علم خداست. صد را این اشکال رو بر عرفا میکنه و بعد میگه من به عرفا خوشبینم، شاید مرادشون فلان باشد و توجیه میکنه و کلام عرفا رو از این شبه در میاره، اونی که خود عرفا توجیهی که خود عرفا نگفتن ولی میگه منظورشون بوده اگرچه نگفتن. و اینم حالا عرض کنم، نظر من اینه که منظور همه بوده ولی نگفتن. حالا صدرا به خاطر احترامی که عرفا میذاره فکر میکنه منظور اینه، به مشاه اشکال میکنه، من فکر میکنم منظور مشاه هم همی بوده که صدرا اصلاحش میکنه، منظور متکلمین هم همون بوده، همه همونی گفتن که درست بوده، منطقه نتونستن کامل تر میکنه. کلماتشون رو وقتی دقت میکنیم، زیر رو میکنیم، میبینیم همه برمیگرده به اون حرفی که به نظر میرسه درسته، بازم به نظر میرسه درسته، ما نمیتونیم حکم میکنیم به این که حتما اینه. حالا صدرا میگه عرفا اینو گفتن، من نظرم اینه که همه همین گفتن، حالا توجیهشون عرض نمی کنن، توجیه صدرا رو نسبت به کلام عرفا عرض نمی کنن، ایشون کلام عرفا رو اصلاح میکنه بعد اسلام میپذیره. وقت در باب علم دو مبنا داره، یکی مبنای مختص خودش که به نظر من همه مبانی به مبنایشون برمیگرده، یکم مبنا عرفا بعد از اصلاح، این دو تا رو قبول میکنه، بقیه همه مبانی رد میکنه و همه رو میگه به درد علم بعد الوجود میخوره، به درد مراتب نازله علم میخوره، ولی علم با اینا نمیشه توجیه کرد. تموم شد بحث، در اینجا تموم شد، مقدارش رو خواستم عرض کنم دیگه، تفصیل بحث رو رفع اشکالات و اینها رو بذارید برای اونجا که بحث علم رو میخونید. خود مرحوم صفحه زباری هم در حکمت منظومه بحث علم مطرح شده، در اسرار الحکم هم مطرح شده و در هر دو جا قول صدرا رو پذیرفته. قول صدرا نمیخوام بگیم مطابق واقعه، ما هیچ وقت در این مسائل حکم به مطابقت واقع و مخالفت نمی کنیم، قولیست که با مبانی استکاش نداره، با شریعت استکاش نداره، پذیرفتنش خطر شرعی نداره ولو خطر احتمال مخالفت با واقع رو داره، اونم که ما ضمانت نداریم، مگه ما هرچی حرف میزنیم ضامنیم که مطابق واقع باشه، اون جایی که ما دسترسی به واقع داریم اونجا اطمینان نداریم که حرفمون مطابق واقع بشه، اونجا که دسترسی نداریم چگونه انتظار داریم؟ پس توجه میکنید که ما در علوم در نحوه بیان علم واجب به ما ادا تا این لحظه قول صدرا رو بر بقیه اقوال ترجیح میدیم، همونطور که مرحوم صفزبو گفته دیگران هم گفتن، قول صدرا در بحث معاد جسمانی بعدها رد شده ولی قول صدرا درباره علم واجب به ما ادا رد نشده. البته کسانی که با مباحث فلسفی مخالفن اونها قبول ندارن، ولی ما اونا رو فعلا مطرح نکردیم، اونا اصلا این افعال قبول ندارن. اونا هم اگر توجیه بکنند که بعضی وقت توجیه هم کردن، فکر نکنید که خیلی توجیهشون قابل اعتماده. اگر ضعیفتر نباشه که شک نداریم هست، لااقل قوی‌تر نیست. بعضی هاشون هم میگن ما نمیدونیم. خب این خیلی حرف خوبیه، به نظر میرسه که از این بهترین حرف توی مباحث فلسفی همینه. اونجا که بحث غیب مطرح میشه بگیم نمیدونیم. میدونیم خدا عالمه، اما چگونه عالمه نمیدونیم. این خیلی حرف خوبیه، آخر شما همینو میگیم. چون این توجیهات هم که میکنیم اعتمادی بهش نداریم، چه بسا که اشکال داشته باشه و ما اشکالشو متوجه نشده باشه، چه بسا اصلا واقعی نباشه، میشده این باشه ولی این نیست. پس این که من میگم حرف صدرا خوبه، نه به معنی مطابق واقعه، ممکنه باطل باشه، بلکه به معنی این که با قواعد فلسفی، قواعد شرعی ناسازگار نیست، تضاد نداره. همونی که در مورد وحدت وجود عرفا گفتم دیروز. خب این بحثی که به صورت جمله معترضه یا حاشیه خارج از بحث آمد تموم شد. برمیگردیم به بحث خودمون و باز مثل این که وقتی برای ادامه نداره بحث ما امروز، اینطوری وقت ما امروز اینطوری تموم شد. این بحث این شده در جلسه آینده تموم شد.
اگر
بحث کردن ما نمیدونیم، ولی در این حال بحث میکنیم. این به خاطر اون حس کنجکاوی که خدا به ما داده. خدا ما را هم از هیچ جا من نکرده، از هیچ جا من نکرده، لذا ما در همه جا دست اندازی میکنیم تا جایی که بتونیم.
یه فایده دیگه هم اینکه آخرین شبهات رو با بهترین تحلیل
و توجیه بشه حل بشه. لا به قول شما شبهات حل کرد، و به نظر من استفاده خوبی که از این مباحث داریم اینه که علمن میدونیم که نمیدونیم. بله اول که مورد بحث بشیم میگیم نمیدونیم، ولی بعدم یقین میکنیم که نمیدونیم. اصلا خیلی عوض میشه اون نمیدونیم اولی با نمیدونیم بعدی. در خیلی مباحث تا آخرش ما باید بگیم نمیدونیم، ولی اون نمیدونم اول کجا نمیدونم دوم کجا.